چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید زنده تا ساعت 7. با توجه به اینکه همگی شما در 40 سال اخیر با تمام ابعاد ارواح طیبتون کلمه حراست و حراستی رو زندگی و حس کردین، این هفته از شما پرسیدیم که بهمون بگید از این موجودات چه خاطرات، تجربیات و یا شنیده هایی دارید و اصولا با شنیدن کلماتی مثل حراست و حراستی یاد چی میافتید. امروز برنامه ما رو بشنوید، پنج شنبه اول مهر 1400 امروز رو میبینم که
مدرسه ها با شده، هم همه برپا شده، با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده.
بله وا شده، ولی انگار هنوز تا اطلاع ثانوی مدرسه ها در وضعیت تقریبا وا شده به سر میبرن، چون حتی رئیس جمهور مملکت هم تو حرفاش خیلی گیج به نظر میاد در این مورد،
که باید مدارس دانشگاه ها اول مهر در زمان خودش گشایش بشه، نحوه بله. کار و اجرا با آقایون رو اساس که پیگیری کنن چگونه انجام بشه، اما در بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در زمان مقرر تردید نداریم اصلا. خب. باید حتما بازگشایی بشه.
بله.
شیوه کار باید شیوهی بشه که مدیریت شده باشه. آها. هم از مجازی، حضوری یا یک جایی که امکان به هیچ وجه نیست، حضوری مجازی، فقط اونم مجازی نه تا آخر، مجازی مثلا مدت 15 روز، یک ماه.
آها.
بعد از یک ماه تبدیل بشه به حضوری و مجازی که ترکیبی باشه در واقع. ما حتما حضوری رو در کنار مجازی خواهیم داشت.
خیلی قاطی پاتیشو، خیلی تکلیف معلوم نیست. خلاصه چیزی که مشخصه اینه که مثل که حتما مدارس باز میشن و شدن، و حالا اینکه تا چه حد وا شدن، نصف وا شدن، اخونه باز میشن یا واقعا باز میشن، هنوز هیچ کی دقیقاً نمیدونه و فعلا فقط به طور کلی مثل که بازن دیگه خداییش. ولی بعد از طی کردن یک سال تحصیلی اینجوری نصف نیمه در منزل و دیدن ریخت و قیافه معلم و ناظم فقط در مونیتور کامپیوتر و حداکثر با شلوارک، حداقل اصلا بدون هیچی در کلاس‌های مجازی حاضر شدن، و بعد از این تابستون این دفعه دیگه خیلی طولانی، الان پدر مادرها باید بچه‌ها رو با صبح با کاردک بکنن و جاشون جدا کنن بفرستن مدرسه، خیلی سخته خداییش. ما بیچاره‌ها رو بگو، کل سال تحصیلی میشستیم به دعا و مناجات و نذر و نیاز، یه برف سنگینی در حد بهمن و طوفان بیاد که آیا مدرسه تعطیل بشه یا نشه، یعنی تا صبح نمیخوابیدیم به این آسمونی که داشت برامون ناز میکرد نگاه میکردیم، برف هم که شروع میشد با آوای ببار ای ابر خیلی ببار، میشستیم رو به قبله که مدرسه تعطیل چه، ما به جای نمیدونم کشتی گرفتن با کوسینوس و کوتانژانت بریم با بروبچ برف بازی، آخ 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 که چه حالی هم میداد، یادش بخیر. بگذاریم، اما در مورد کرونا هم که ظاهرا بخت واکسن بچه ها هم داره باز میشه، و به گفته وزیر بهداشت دولت انقلابی
قبلا اعلام کرده بودیم که دانش آموزایی که در 17 سال هستن و میخوان کنکور بدن این کار انجام بدن، ولی با توجه به مطالعاتی که انجام شد و با توجه به واکسن هایی که در اختیار داریم، این رو برای همه اونهایی که در واقع بین 12 تا 18 سال هستن این تاییدی انجام.
بله، باز حالا جای شکرش باقیه، واکسن هر چند دیر با هزار تا بدقولی، ولی بالاخره داره به همه میرسه یواش یواش، و مردم بعد از این همه مشکلات میتونن مثل باقی دنیا طعم بازگشت به زندگی عادی رو احساس کنن، امیدواریم. بله، و بچه بازم اینجا داره یه بوی میاد ها. من نمیدونم چه خبره. دیروزم یه بوی میومد یادتونه؟ امروز یه بوی دیگه میاد. آه ببین این الان خانم مدیرم بو رو احساس کرده.
بچه ها یه بوهایی داره میاد. به نظر تو بوی چیه؟
ای جانم، ای جانم، میگن حرف راست از بچه بچه نفتا. دیدین گفتم بومی اومد، گفتم بومی. حالا این کوچولوی دوست داشتنی میگفت بوی آشغال. ولی خب سال هاست دارن توی این ایام تو کله ما میکوبن که این بوه بوی چیز دیگه ایه.
نفس باد صبا باز به کام خواهد شد، سال تحصیل دگر بار تمام خواهد شد. عزاداریم برای آن خوابیدنهای تا لنگ زور، آن نخوابیدنهای تا صبح سحر، آن کولرهای همیشه روشن و لشکردنهای تمام نشدنی و از دست رفته. دلتنگیم برای وقتهایی که کسی نمیتوانست از هر فرصتی استفاده کرده عیش ما را با گفتن جمله منحوس برو سر درسات نابود کند. سوگواریم برای تابستانی که کسی را یارای دخالت در برنامه های روزمره و شبمره ما نبود. اما امید داریم که در این سال تحصیلی هم پدیده هایی مثل آلودگی و وارونگی و حضور شن و ماسه در هوا و همچنین بارش برف های وحشتناک و باریدن سنگ و سرب از آسمان و طوفان و گردباد و زلزله و باقی بلایای طبیعی تعطیلی آور انواع و اقسام تعطیلات را برای ما به ارمغان آورند. ای هم تحصیلی، ای هم عزا، با توییم و همراهت به امید این که روزی همه فصل ها تابستان و درب تمامی مراکز آموزشی دولتی، خصوصی، انتفاعی، غیر انتفاعی، نمونه، نیمه نمونه و غیر گل گرفته شده به جای آنها فضای سبز ایجاب گردد. ستاد ساماندهی از آداری های تمام نشدنی آغاز سال تحصیلی جدید.
حالا همینه جونو جونوم شهرام شپره بیا دیگه، بسته دیگه، کهیر زدیم اینقدر از مدرسه گفتیم دیگه ها. بریم سراغ ایستگاه فردای امروز. برو بریم. شمایی که بله بله اجازه بدین اجازه بدین الان شمایی که میگی من دیگه از دیدن چیزی متعجب نمیشم از بس که تو دنیا چیزای عجیب غریب دیدم، ایزه بدیم من یه تلاشی بکنم ببینم متعجب میشی یا نه. ببین این هفته یه خبری اومد که رئیس دانشگاه تهران یعنی آقای نیلی احمد آبادی یه مصاحبه کرده، گفته من به رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشتم و توش درخواست آزادی یک زندانی سیاسی رو کردم که دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه تهرانه. اون زندانی سیاسی هم کسرا نوری از دراویش زندانی. خب تا اینجا این خبر رو قبول دارم، خیلی متعجب کننده نبود. فردای این مصاحبه خبر اومد که آقای نیلی احمد آبادی قدرتی خدا برکنار شده و یه سرپرست معرفی شده بر دانشگاه تهران. چی شد؟ تعجب نکردید الان؟ هنوزم؟ آه درست 24 ساعت بعد از این مصاحبه طرف برکنار شده. این عجیب نیست اصلا. آه یعنی عادیه طرف وقتی درخواست آزادی یه زندانی سیاسی رو میده برکنار شه؟ بله باشه دیگه. حالا بذار من یه تلاش دیگه بکنم. ببینین اون آقایی که به جای آقای نیلی سرپرست دانشگاه تهران شده، یه مقاله پژوهشی نوشته درباره مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک سردار حاجی زاده. متوجه شدی؟ این همون سردار حاجی زاده بود که بعد از زدن هواپیما مسافربری توسط سپاه اومد گفتش که
ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگم فایر میکنه میزنه. این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نتن زدیم مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید تشخیص داد زد موشک بزنیم به زمینم همینطوره. این شکلی
ایشون همین ایشون خلاصه همون مقاله پژوهشی در نوشته در ایشون ننوشته، یعنی اون آقای دانشگاه تهران جدیده درباره مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک همین ایشون همین سردار حاجی زاده. بعد یه مقاله پژوهشی دیگه هم دارن ایشون همین سرپرست جدید دانشگاه تهران با عنوان رهبری اخلاص مدار جوهره مکتب شهید سلیمانی. به جان عزیزم اگه شوخی کنم، ببین یعنی طرف چه زبلی بوده در یک مقاله هم رهبرشو بوس کرده هم سردارشو بغلیده. دستمزدش هم خب این بوده که چی؟ فرد شده سرپرست دانشگاه تهران. قشنگ ببین مدل پیشرفت در نظام مقدس رو جلوی همه گذاشته. قشنگ ببینین اینه. دیدین بالاخره تعجب کردین؟ تعجب که وا همیشه چیزایی برای تعجب کردن هست عزیزان من. بله تعجب نکردین؟ اونایی که تعجب نکردن دیگه نیان تو لایو من، مرسی. و شمایی که بعد از سر کار اومدن طالبان دلتون برای مردم افغانستان کبابه، شمایی که از الان توی خشت خام میتونی ببینی 40 سال دیگه افغانستان تو چه موقعیت بی‌نظیری قرار میگیره، جونم براتون بگه. حالا علاوه بر این که نگران مردم افغانستان هستین، نگران خودتونم باشین یه خورده، چون دوستان طالب تو سند چشماندازشون اینه که یه روزی ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان همه اینا رو بزنن سر امارت اسلامیشون، قشنگ یه امارت اسلامی پت و پهنی درست کنن، کرک و پشم دنیا بریزه. بفرمایید این شما، این هم انعام الله سمنگانی از سخنگویان طالبان.
خاکی که ما سلطه داریم،
بله،
خاکی که ما کنترل داریم، اونجا حاکمیت امیرالمؤمنین است. در جایی که ما سلطه نداریم، در جایی که ما کنترل نداریم،
بله،
جایی که امنیت شما گرفته نمیتونیم،
بله،
ما شرعاً مکلف نیستیم که مردم اونجا را به بیعت خود دعوت بدهیم و یا ما طور جلو بدهیم که ما هیچ کشوری را به رسمیت نمیشناسیم، به خاطر که امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است.
یه لحظه بچه ها اینجا استوپش کنین. آره دقت کردین؟ گفت امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است. براتون آشنا نیست؟ یکم فکر کنین یکم. باریکلا درسته، این معظم له که رهبر کل مسلمین جهانه. آخ چقدر جالب شد. یعنی ببین الان حداقل دو تا رهبر مسلمین جهان داریم، هر دو تا هم توی دو تا کشور همسایه بغل هم. من واقعا پیشنهادم اینه این دو تا امیرالمومنین از ایران و افغانستان برن یه دوئلی چیزی برگزار کنن، یا برن مچ بندازن شیر یا خط، یا یه کاری بکنن تا ما رعیت‌ها تکلیفمون مشخص بشه، چون آدم واقعا با دو تا امیرالمومنین اصلا گیج میشه دیگه، نمیدونه چیکار کنه. ولی اگه میخواید بدونید از نظر آقای همین انعام الله سمنگانی تکلیف این دوتا چی میشه، بریم ادامه صحبتش گوش بدیم بفهمیم.
چرا؟ این به این معنا میشه که ما باید با تمام کشورهای همسایه و منطقه که فعلا در همسایه و منطقه حضور داره اعلان دشمنی بکنیم.
اینا
که پاکستان قلمرو ماست، ایران قلمرو ماست، تاجیکستان قلمرو ماست، ازبکستان قلمرو ماست، آیا از نگاه کدام نیرویی که ما فعلا داریم، در کدام موقعیتی که ما قرار داریم، در شرایطی که ما قرار داریم، یک کار منطقی
منطقی نه متوجه شدین؟
طرف رو این قید زمانی فعلا خیلی تاکید میکنه، فعلا رو گفت، فعلا خیلی تاکید میکرد، یعنی میگه چون شیربچه‌های طالب هنوز خوب به افغانستان مسلط نیستن و چون هنوز نتونستن از تجهیزات نظامی آمریکا که توی افغانستان مونده بهره برداری کنن، یعنی فعلا فقط میتونن رو اون تجهیزات به تاب بازی کنن یا همه دکمه‌هاش مثلا همه با هم فشار بدن، سیماشو بگیرن بکشن، کرکر خنده ویدیو بگیرن مثلا بفرستن، واسه همین هنوز آماده نیستن و فعلا قلمروی اصلیشون رو اعلام نمی‌کنن دیگه، حالا بعداً میرن سر وقت گسترش قلمروشون و اینکه دیگه همه رو به ولایت امیرالمومنینشون در بیارن. خدا به مسلمین و غیر مسلمین از دست این رهبرای کل مسلمین صبر بده دیگه، به قول رهبر سابق کل مسلمین جهان،
خداوند ان شاء الله همه ما رو آدم کنه.
الهی آمین، الهی آمین.
دو تا کپسول مسکن روی میز صبحونه، بالا بنداز چاره ای نیست، دیوونه آی دیوونه، آهای آهای دیوونه، هیچ کسی ما رو نمیخواد، باید این قرصا رو بخوریم تا اون دنیا یادمون نیاد، بالا بنداز تا بمونی زنده خواب و خیاله، نگاه کن امرار هر رو هر یه ثانیه یه ساله، آی دیونه دیونه، آهای آهای دیونه، هیچ کسی ما رو نمیخواد، باید این قرصا رو بخوریم تا اون دنیا یادمون نیاد، آهای آهای دیونه دیونه، باید این قرصا رو بخوریم تا اون دنیا یادمون نیاد.
خب خب سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم آقا فرشید،
حال شما چطوره؟
دیگه شما چطورین؟
بد نیستم، با این قیافه‌ای که تو اومدی قشنگ معلومه خبر محیط‌زیستیات از همو همیشگی یا داغونا و اینا،
دیگه تقصیر مسئولینه دیگه، من چیکار کنم؟
بازم؟
یعنی آره، یعنی ببینین اگه این کلمه مسئول رو کلا از فرهنگ لغات ما در ایران بردارن، کلا این کلمه نباشه نباشه اصلا، چه انسان چه حیوان چه درخت چه گیاه چه خاک باد آب آتش همه در امان خواهیم بود.
عجب.
یعنی حتی یه جوری که خود مسئولین هم از دست خودشون در امانن،
چه مسئول تو مسئولی آره. شد چه خاک و باد رفت تو هم اصلا. آره چی شده با چی شده چی کار کردن دوباره این مسئولین؟ بیا دردتو به من بگو.
همین دیگه بگو. والا توی باغ وحش زابل یه خرسی از نوع خرس سیاه بلوچی نگهداری میشده به اسم نادیا، که از گونه های نادر و در حال انقراض هم هست.
نکنه میخوای بگی نادیا هم منقرض شده؟
بله متاسفانه.
ای بابا
این تنها ماده خرس سیاه بلوچی چند روز پیش تلف شد و مسئولین باغ وحش هم قایم کرده بودن، یعنی صداش هم در نمی آوردن، سازمان محیط زیست هم تازه فهمیده گویا
نادیا رو قایم کرده بودن. بله. چه جوری میشه آخه خرس نادیای به اون گندگی رو قایم کرد؟
من تا حالا نادیا قایم نکردم، نمیدونم والا، ولی به خاطر همینه که میگم چی این مسئولی نباشن کلا منظومه شمسی روی آرامش به خودش میبینه.
حالا باشه آرامش خودتو شما حفظ کن.
حفظ میکنم.
گفتی هنوز معلوم نیست چرا خرس بیچاره تلف شده؟
نه هنوز، قبلا هم براش یه کمپین تشکیل داده بودن که اون خرس رو از اونجا نجات بدن، به خاطر اینکه قفسش اونجایی که نگهداریش میکردن خیلی کوچیک بوده، شرایط نگهداریش هم کلا بد بوده دیگه،
مثل خدا بیامرزه نادیا رو. حالا میگم خبر خوب تو دست و بالت نداری؟ یه خبر خوب بده تو رو خدا دیگه.
دارم دارم، خیالتون راحت. طرفدارای والی که یه چند وقت بود گم شده بود، نگران نباشید، والی پیدا شد دیگه.
چی؟
دنبالش هم نگردین، الان طرفای ایسلند اون براش.
چی شد والی کیه؟ چی میگی؟ من یه والی میشناسم، والی باشتیم بود تو سریال سر به داران.
نه این والی یه گراز دریایی با 800 کیلو وزن، تعریف از خود نباشه.
والی چقدر زیاده. خب ماجراش چیه این والی؟
ببینین والی جون تقریبا 4 سالشه. آره خیلی هم سمت ایرلند و ایسلند و اسپانیا و اینا رو اونجاها رو دوست داره. هی همون برا میپلکه. ولی الان یه 20 روزیه که هیچ خبری ازش نیست. یعنی
همش 20 روز؟
آره.
همش 20 روز گیر دادیم به این بنده خدا. آره شاید با والیه رفته بودن خلوت کنن یکم.
با کی؟ والیه کی دیگه؟
والیه خواهر عالیه، زن والیه دیگه.
اونجوری آها خانواده دار شد والی هویی.
چی فکر کردی والی بی کس و کاره؟ گیر دادیم بهش کجا رفته کجا اومده؟
بهتر از والی برای خانواده دار شدم. والا ما فقط از والی جون میخوایم که از این بعد یه جایی میره یه خبر بده ما بدونیم کجاست دیگه، نگران میشیم.
آره والی و والیه وقتی میرن سفر جاشون خیلی خالیه واقعا. ولی جدی پس فردا میبینی والی جون یه عالمه والی کوچولو میاره برامون، همه خوشحال میشیم. راستی گفتی ایرلند هم رفته بود؟ آره
بله
مثل تو. آره. پس دوست داره اونجا
خیلی. آره اوایل بهار تو ایرلند بوده، منم میخواستم برم اون موقع ولی برنامه داشتی نشد دیگه.
ای بابا. آره. تقصیر خودت، اگه گفته بودی با والی قرار داری ما اصلا روزای برنامه رو تغییر میدادیم. حالا ان شاءالله سال دیگه.
آره هماهنگ میکنم باهاش. مرسی. آره راستی بگم که والی از بر بچهای قطب شماله که خب میدونی خیلی موجودات کول و باحالی ان.
آره
مثلا یه چند وقت پیش واسه استراحت رفته بود جزایر سیلی که خب اون مسد یه چند تا قایق هم چپ کرده.
ببخشید چی شد؟ یعنی زده به قایقا چپ شدن؟
دیگه آره دیگه، والیه دیگه، گنده است، 800 کیلوه.
آره خب راست میگه. آره. خیلی خیلی عظیمه.
آره.
معلوم دست فرمونش هم خوب نیست والی جون.
حالا
ببین من فکر کنم این حواسش پیش والیه بوده زده به این قایقا، قرار داشته تو راه بوده.
ای بابا بسوزه پدر عاشقی. آخه
بسوزه. خب از عشق عاشقی گرازهای دریایی بیایم بیرون. منم یه خبری بگم، هم محیط زیستی هم موسیقیایی. این گروه موسیقی کره‌ای هست BTS که خیلی هم بین نوجوانا طرفدار داره این روزا. اینا دو روز پیش رفتن وسط مجمع سازمان ملل، هم درباره محیط زیست سخنرانی کردن، هم زدن زیر آواز و رقصیدن.
آره آره خیلی خوب بود. اولش رئیس جمهور کره میره پشت این تریبونه، بعد از افزایش دمای کره زمین و همکاری کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی میگه، بعدم این گروه 7 نفره پشت سرش میان و حرف میزنن و خب یکی از مهمترین حرفاشون هم چی بوده؟ تشویق به واکسن زدن. بله
میگم خوب شد رئیسی نرفت سازمان ملل، وگرنه بچهای BTS میمدن میبردنش وسط. اینم که تعارفی میدونی میمد وسط، شاید میرفت رو میز.
البته میدونین این آهنگ هم که اجرا کردن یکی از معروف ترین کاراشون به اسم پرمیشن تو دنس یا اجازه رقص بود که خب آره. به نظرم به تنها کسی که اجازه رقص نمیده رئیسیه.
مگه تو رقص رئیسی رو جای دیدی؟
نه متاسفانه، ولی از اون ور متاسفانه تر تصور میتونم بکنم. یه جوری شده اصلا.
دست شما درد آره. نکنه. آره. خب پند حالا ولش کن دیگه، پند اخلاقی محیط زیستی امروز اون چیا بود؟ بگو اینا رو سریع.
این که کاش مسئول بی مسئول مراقب خرسا باشین. دنبال والی و والی هم نگردین، حالشون خوبه واکسن هم بزنین.
آقای رئیسی شما هم نرقص لطفا.
آره لطف میکنی. آره. مرسی. بریم یه قسمت از همین موزیک پرمیشن تو دنس از گروه BTS رو بشنویم. It's the thought of being when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John until that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythms got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance the music. Just walk the walk tonight, 'cause we don't need permission.
سلام خدمت فرشید جون و ایستگاه فردا، هرچند همه ایران و عالم تو ایستگاست. حراست نگهبانیه.
بله.
یه زمانی بود آدم احساس امنیت میکرد حراست میدید، الان حراست میبینی احساس وحشت میکنی. ممنون از برنامه خودتون، مهدیار هستم از ایران.
قربون شما. میگن از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، همینه دیگه. مثلا احتمالا توی جاده شما داری میری برسی به دوراهی، یه طرفش تابلو زده باشه به سمت حراست، یه طرفش بگه مثلا سمت دزدان و متجاوزین سرگردنه، باور کن 90% میرن همون سمت سرگردنه که گیر حراست نیفتن. دم شما گرم. این هفته آیت الله سیستانی توی عراق یه فتوایی داد که خب راه رو برای خیلی مسائل آقایون باز کرد. چه جور مسائلی؟ عرض میکنم. ایشون فرمودن نگاه کردن به بدن زنان بی‌حجابی که اعتنایی به امر حجاب نمی کنند، و البته خودشون گفتن بیباک، زنان بیباکی که و بی‌حجابن و اعتنایی به امر حجاب نمی کنند، بلا اشکال است. بله، یعنی دیگه مقلدین آیت الله سیستانی با خیال راحت و بدون عذاب وجدان و ترس از جهنم میتونن به فعل سابقا شنیع دید زدن بپردازن. حالا اینکه مثلا خود نفس خیره شدن و به قول خودمونی چش چرونی میتونه حالا یه جور آزار جنسی باشه، اما ظاهرا از نظر آقای سیستانی این دید زدن زنان بیباک اشکالی نداره. بیباک البته منظور بدون باک نیستا، ماشین که نیست که، منظورشون هم خانمایی که هرچی مثلا بگی بهشون خانومم عزیزم گلم حجابت را رعایت کن، بازم کار خودشونو میکنن اینا. احتمالا در مرحله اول فعلا حالا فتوای آزمایشی دادن که چند وقت دیگه اگه جواب گرفتن صدای کسی در نیومد، یه مرحله دیگه برن جلو و فتوا برای چه میدونم دستمالی اینا هم احتمالا میخوان صادر کنن دیگه. همینجوری بگی برو بالا. آخه یکی نیست بگه آخه چیکار داشتی بری تو 90 سالگی شما فتوای دید زدن بدی؟ آخه من نمیفهم. الان مطمئنم خیلی از مؤمنین در کشور خودمون دارن به مراجع خودشون پیشنهاد میدن که ببین سیستانی تو عراق همچی چیزی گفته، شما هم بیاین دست بجنبونین یه کاری بکنین، دید زدن رو حلال کنین، از سیستانی عقب نمونین. والا این مردم که حجابشون رعایت نمیکنن، لااقل ما بدون ترس از عذاب دوزخ و جهنم و اینا چشمونیم راحت انجام بدیم بکنیم دیگه. چه بسا اگه علمای اعظم در قم و مشهد فتوای مشابهی ندن، اصلا یه عده برن مقلد سیستانی بشن. الان من واقعا نمیدونم. خب با این حساب دیگه فیلمای اونجوری، دیدن فیلمای اونجوری و آره و اینا هم دیگه حلال باید حساب بشه دیگه. تو قطعا دیگه پرنستارام زنان بیباکی هستن که به تذکر حجاب اهمیتی نمیدن. فتوا در مورد همین زنا بود دیگه. اگه اونم اوکیه که خب حداقل دیگه رفع فیلتر کنین سایتاشون، راحت بچه‌ها راحت باشن دیگه. از وضعیتی درست کردیم واقعا. به هر حال آقای سیستانی با این فتوای این هفته ولوله‌ای در بین مقلدانشون واقعا ایجاد کردن. به همین دلیل من گفتم خب حیف مثلا یه کسب نظری هم از حاجی اندلمومنین خودمون نکنم در این مورد. البته ایشون تلفنش جواب نداد، ولی من براش پیغام گذاشتم. در اوج حیرت و غافلگیری دیدم حاجی برام یه وایس فرستاده. حاجی اصلا از این کارا نمیکنه ها، نمیدونم، فکر کنم مثلا موضوع خیلی جذبش کرده، چون توی این وایس حال خاصی داره. با منم خیلی مهربونه برای اولین بار در تاریخ. الان بذارید من این وایس رو براتون پلی کنم، شما هم بشنوید. اجازه بدین یه لحظه.
سلام و نعزی علیکم یا عزیز دل حاجی، قاطی کردیم از بس خوشحالیم واقعا با این خبر بسیار خوشحال کننده که به ما دادی. بهشت را بر خودت واجب نمودی. حقیقتا یک از مشکلات مؤمنان در نمیش مواجه با مؤمنات قبل باز یا بیتوجه و بیباک همین مسئله بود. مثلا همین برادر عبدالله ما چندین بار در چون موقعیت های بیباک مجبور شده بود سرش را بندازه پایین و هر دفعه یا از بالکن افتاده بود پایین یا رفته بود توی جوب، انقدر مصدوم شده. در این راه که ما رفتیم 95% جانبازی براش گرفتیم. بنابراین یکی از محسنات این فتوا نجات جان برادر عبدالله بود. چیزان محسنه دیگر هم اینه که به ما گزارش دادن خیلی از معاملات از صدور این فتوا حمله کردن به عینک سازی ها و ذره‌بین فروشی ها تا بیباکی نامحرم را با بیتابی بصری خودشون به بهترین شکل جبران بکنن. بعضی از برادران دنبال میکروسکوپ میگشتن که متاسفانه به علت تحریم های ظالمانه خیلی در دسترس نیست، ولی انشالله درست میشه دیگه. در حال حاضر هم تقاضای مؤمنین برای تغییر مرجع و اقتدا به حضرت آیت الله سیستانی همینجور داره بالا میره و ما شنیدیم بعضی از مراجع ازام خودمون هم دارن سعی میکنن که یک سری حکم در مورد حلال شدن و نگاه کردن به زنان بیتاب در ساحل صادر بکنن تا روی دست آیت الله سیستانی بزنن دیگه. باز هم از این خبرهای خوب خوب برای ما بفرست. عاشقتم، حاجیتو، بوس بوس.
باورتون میشد؟ دیدین؟ باورتون نمیشد؟ دیدین چی شد؟ چقدر مهربون شد و بوس بفرست. اصلا از حاجی بعیده اینقدر مهربونش بوس بفرست برام. عجب، با دست زنان بیباک و حاج آقا سیستانی درد نکنه واقعا دیگه. فقط من در پایان بگم که اگه خانمای بیباک هستن در بین شنوندگان ما، حواستون باشه دیگه. از فردا تو خیابون اگه دیدین بسیجی ها خیره شدن به پرپاچتون، آب از لب و لوچهشون مثلا سرازیر شده، دیگه اعتراض نکنین، چون حرفم بزنین میگن آیت الله سیستانی گفته، حکم شرعیشو هم گرفتیم از ایشون. شما اگه ناراحتی برو حجاب تو درست کن، اونا میگن دیگه. ببینیم چی میشه دیگه. پناه بر خدا.
خوش کلامول بخور و دید بزن،
دید بزن.
روح کلامول بخور و دید بزن،
دید بزن.
جمال مهرش رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
نگاه دلکش رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
کمان ابرو رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
دو چشم جادو رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
نگاه یارو رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
چه سنگ بارو رو ببین، دید بزن،
دید بزن.
ببین که دل بر چطور به زلف خود بر میره، ببین که دل چون میشه به نزد دل بر میره. ببین که تیر از کمان چطور میشه در میره، ببین که دیزی چرا صدا کنو سر میره. شودید بزن، ریز بینی شودید بزن.
هایی فتوای جدید آیت الله سیستانی رو حامد درست متوجه نشدم. ها چی فرمودن؟
آه بنت الخدا، مشخصه دیگه، گفتن نگاه کردن به بدن زنان بیباک که توجهی به امر حجاب نمی کنن اشکالی نداره دیگه.
ها یعنی زنان بیباک یعنی چجوری؟
همین پلنگ ملنگا دیگه بنت الخدا، تن و بدن اینا رو نگاه کنی حلاله.
البته آقا یاسر، اینو برای مسلمین عراق اینجوری فرمودن.
آه چه فرق میکنه دیگه بنتی، فتواهای سیستانی جهان شموله.
آه ولی میگم چیزه، باز خوبه شما مقلد ایشون نیستید.
اتفاقا بنت الهدا، داشتیم با برادرها در مسجد امروز صحبت میکردیم، شاید بخوایم در برخی از احکام به ایشون اقتدا کنیم دیگه.
آقا یاسه، من خودم زن بیباکت میشم، حاکی توجهی به تذکر حجابم نمی کنی. ها شما منو نگاه کن.
آه بنت الهدا چی کار میکنه؟ سجاد و ساجده یه وقت میانه، بپوشون خودتو.
آقا یاسه، همینه که گفتم آقا یاسه، پلنگ خواستی، گرگ خواستی، شغال خواستی، از هر هرچی خواستی من خودم هستم. شما بی خودی مرجع تقلید تو عوض نکن.
حالا چیزی نشده که بنت الهدا عصبانی میشی؟ آیا آیت الله سیستانی یه چیزی گفته؟ ما هم که اصلا دنبال این مسائل نیستیم.
آفری ها، خیالم راحت شد آقا یاسی. آخه چه فتوایی بود دادن؟ ها تن و بدن آدم رو میلرزونن. آه
بنت الهدا مطمئن باش در دیزی هم که باز باشه این گربه از گربه های باحیایه. بعدش خودم تو خانه دیزی با دنبه اضافه دارم. من غلط بکنم برم دنبال دیزی مرد.
مرسی مرسی که هستی آقا یاسین.
من همیشه هستم بنت الهدا. ما اهل کوفه نیستیم بنتی تنها بمانم.
آقا یاسر آزاده آماده آماده.
نه 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 الان نمیشه بنتی، بپوشون خودتو. سجاد و ساجد بیدارن، آخر شب صحبت میکنی.
چشم آقا یاسر.
الله اکبر الله اکبر. بپوشون خودتو، بپوشون.
دنیا رو بی خیال غم رو ولش، دلم رو دادم رفت. دل زدم به دریا بهش بگم عاشق شدم رفت. آروم آروم اومد تو قلبم و شده همه دنیا. از نگاش معلومه که منو میخواد، منم اونو میخواد. شدی نفسم، شدی جونم، تک ستاره آسمونم. به عشق خودت میخونم ای عزیز جونم. قصم و بهت نمیدونم، ولی میدونم یه دیوونم. بیا و بگو مال خودمی یکی یه دونم.
یکی از دوستان تعریف میکرد که حراست دانشگاهشون پسرایی رو که شلوار جین میپوشیدن راه نمیداد داخل. این دوست ما شلوار جین مشکی داشت که اتفاقا وقتی اونو میپوشید خیلی راحت از جلوی حراست رد میشد، کسی هم جلوشو نمیگرفت. در حدی که بقیه میگفتن چطور به تو گیر نمیدن، نکنه با تو زد و بندی دارم. تا اینکه ایشون یه شلوار جین آبی میخره و وقتی اونو میپوشه حراست جلوشو میگیره. بعد معلوم میشه که اینا فقط شلوار جین آبی رو به عنوان شلوار جین تشخیص میدادم، مشکی‌ها رو شلوار جین نمیدونستم.
تعطیلن دیگه بندهای خدا دیگه. فقط بهشون گفته بودن شلوار جین دیدین راه ندین، اینا هم دیگه فکر کردن فقط به اون آبیا میگن شلوار جین. یعنی ببین اون رفیقتون میتونست از فردا شلوار استرچ هم بپوشه راحت رد شه از حراست، اونام نمیفهمیدن چون فقط دنبال شلوار آبی بودن دیگه. دم شما گرم. خب چند روز پیش یه تعدادی از ورزشکارای ایرانی پارا المپیک و المپیک خدمت معظم له رسیدن که آقا یکم نصیحتشون کنه. معظم له میدونین که کلا دوست داره دیگه آدمای مدال گرفته رو موفق و اینا رو جمع کنه دورش نصیحت کنه. دکتر گفته بر روحیش خوبه. حالا کاری نداریم. معظم له که ظاهرا دل پری از دست بعضی از این ورزشکارا داشت که رفتن اینور اونور پناهنده شدن، اینجوری غور اونا رو سر اینا زد.
این قهرمانی ارزش نداره. تا اونجایی که یک ورزشکار به مدال دست پیدا میکنه به مدد وطن فروشی یا به مدد خود فروشی، این مدال هیچ ارزشی نداره.
عجب.
ضد ارزش. این قهرمانی اون قهرمانی ارزشمند نیست.
بله، قهرمانی ارزشمند اونه که ورزشکار بیاد مدال طلای خودشو تقدیم آقا کنه، تقدیم مدافعین حرم کنه، تقدیم اونم سران لشکری و کشوری اینا کنه، بعدم هر چی زدن تو سرش صداش در نیاد. کیسه هم کشیدن تنش به عنوان پوشش اسلامی، با همون کیسه بره ورزش کنه، هر جام قرعه‌اش خورد به اسرائیل یا تمارز کنه اصلا رو تشک نیاد، یا وقتی بهش گفتن باید ببازی بره ببازه تا دور بعدی به حریف اسرائیلی نخوره. این قهرمانی ارزشمند. خلاصه یه جوری ورزش کنه آقا خوشش بیایه، غیر از این باشه. یعنی که بخواد بره جای دیگه بدون این همه مثلا زور و تغییر و اجبار بخواد ورزش کنه، اون ورزش کردن و مدال گرفتن چی؟ بگید ارزش نیست، ضد ارزشه. آقا فرمودن دیگه. امام یه زمانی گفته بود من ورزشکار نیستم اما ورزشکارانو دوست دارم. این یکی ظاهرا نه ورزشکار نیست که کلا دل خوشی هم از ورزشکارا نداره. خلاصه مهاجرت نکنین و با همین فرمونی که آقا گفتن ورزش کنین. اگرم مدال گرفتین آقا خوشش بیایه، مدالتون ارزش حساب بیایه. مثل همون برادر چیز بود، پرستار تیراندازمون بودن، هم تو سوریه تیر انداخته بود، هم تو المپیک رفت مدال گرفت. اون مدال ارزشه. ببین اونه، اونه. کسی از خبر داره ازش؟ راستی هنوز با روپوش پرستاری داره میگرده میره اینور یا بیخیال شد؟ خلاص ورزشکار ببین با اونجوری باشه، نه مثل مثلا کیمیا علیزاده و سام رجبی و سعید مولایی و اینا که هرچی مدال بگیرن انگار خون به جگر آقا میکنن، نه مثل اینا. حالا آخر این سخنرانی هم جالب بود، ورزشکارای وطن پرست از آقا یک تقاضایی داشتن.
آقا ما دو تا خواهش داریم که حرف دل همه بچهای پارالمپیک هستش.
بله.
یکی بحث برابری حقوقشونه که از صندوق حمایتی قهرمانان دریافت میکنن و دوم بحث استخدامشونه که قبلا بعد از مسابقات پارالمپیک ریو حضور داشتیم، شما فرمودین که این مشکل حل بشه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
بله، ورزشکار نمونه که فقط به عشق وطن و کشورش مره میره مدال میگیره و همه هم تقدیم آقا و مدافعین و اینور اونور میکنه، خب ممکنه آقا رو میبینه حالا دوتا خواستم داشته باشه دیگه، چه اشکالی داره؟ بعد برخورد آقا رو ببینید، یعنی سه سوت خواستشون اجابت میشه اینا.
آقای وزیر شنفتید؟ دنبال کنید اینا.
بله آقای وزیر شنفتید؟ دنبال کنید این رو. آقای وزیر الان چیز داره دنبال نکنه؟ جرأت. نه واقعا اینه، ورزشکار محبوب رهبری باشی طبق نظر ایشون ورزش کنی عاقبت به چیز میشی. حالا گوش نکن بعد آواره این کشور اون کشور بشی، آخرش هم مدالی که میگیری از نظر آقا بیچی، از ضد ارزش باشه و اخ باشه و توف باشه و اینا. اینه
بابا استوارتر اونی که فهمی کنی دورو دیگه پلوته، تو بیعتبارتر از حرف پشت سر که میره رو زبونت، اصلا دور نگاه نگاه دور ما داده معامله کلونه، اون خاره توی وجود تروی گل ما مونده بده بره نمونه، بیچیدی پوچه خالی گرخیدی همون اینجا مفته خواهی را بری که سرمه تو گلی، اینقدر ردیف برنامه که دقیقه به دقیقشو مفت نمیذاریم بره، ترس و به شدید روش لب صدا میکد منو پریدم توش، پا بگو بیا پریدم توش با تیم و تلا بگی دور از ابهامات جور میره جلو که تو مغز پریده هوش داره با بیس میشه دیگه بالا پایینه، قصر شده جا عرقش پره لیدو کاینه، خب یه دوتا پیک بزن بمونه شب و بعدم شونامو بگی واسم خانو میکن، اول که چیپی که این ضعیفم نمیخوادت میگه ببخش بزا برم برادری کن، شدم اینه و کلیدی که نمیبینم باشه سر رام دری خوف تو هم سری پرس دلش برو بگو ما میکبونیم کف هرشتری همو بهش برو بگو حرف میزنی تو اچه پرشمی الان بهش برو بگو
سلام خدمت آقا فرشیدی گلا همه ایسکا فردایی ها
بزنشان.
یه سوالی که از آقای سیستانی داشتم این است که
بح.
حالا اگه زن بی باک نباشد با باک باشد ولی باکش خالی باشد بازم میشه نگاش کرد یا نه؟ شما.
خیلی ممنونم. الان دیگه من نمیدونم اصلا سیر تماس‌های با دفتر آقای سیستانی من نمیدونم چرا اومده اینوری سمت ما. به هر حال این باک البته با اون باک فرق داره ولی احتیاط واجب این است فعلا شما نگاه نکنید تا جواب سوالت از دفتر آقای سیستانی برسه. حالا ما تماس میگیریم بهشون میگیم دیگه. بعد دیگه تکلیف با باک بی باک، باک پر، باک نصفه، باک خالی همه اینا مشخص میشه. بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، وقتت بخیر.
سلام فرشید عزیز، ارادتمندم قربان.
خوبی خوشی؟
ممنون، مرسی.
خب بریم سراغ ورزش زنان که میدونم این روزا کلی خبرساز شدن.
بله، ورزش زنان این روزها خیلی خبرسازن، ولی دوتا تاریخ سازی داشتیم که تاریخ سازی های جالبی بود. یکی خانم الناز رکابی بود در رشته سنگ نوردی. همین الان مسابقات، یعنی تا دیروز مسابقات جهانی سنگ نوردی توی موسکو داشته برگزار می شده که خانم رکابی برای اولین بار یک مدال جهانی برای این رشته می گیره و توی ماده کمباین مدال برنز می گیره. خب برای همیشه به حال اسمش ثبت شد به عنوان اولین فردی که تونست مدال رو بیاره. اما یه تاریخ سازی دیگه هم داشتیم، تیم ملی هندبال. تیم ملی هندبال هم بگم که تقریبا یک ساعت دیگه به وقت ایران بازی نیمه نهاییشو برگزار میکنه توی رقابت جام ملت‌های آسیا. اما تاریخ سازیش جدا از هر نتیجه‌ای که تو این بازی بخواد اتفاق بیفته، مربوط به این بود که با صعودش به جمع چهار تیم تونست سهمیه جام جهانی بگیره و این برای اولین بار اتفاق افتاد برای هندبال زنان، که خیلی به هر حال اتفاق خوبی بود. برای امروز هم ساعت 6:30 به وقت ایران با کره جنوبی بازی دارن توی نیمه نهایی.
بابا دمشون گرم. پس این دو تا تاریخ سازی اینا بود که الان گفتی.
بله.
این ماجرای تیم ملی فوتبال هم خیلی، این ماجرای لباساشون خیلی ماجرا شده بود این چند روز.
خب اول از لباساشون بگیم یا اول بریم سراغ بازی؟
هر جوری دوست داری.
خب اول از لباساشون شروع کنیم که قبل از بازی خیلی داستاندار شده بود. یعنی نماینده های مجلس مثل آقای راستینه یا مثلا آقای نصیرایی که کمیسیون سخنگوی کمیسیون فرهنگیه، هشدار دادن به فدراسیون فوتبال. خیلی نماینده های دیگه هم صحبت کردن. چرا؟ همش به خاطر اون لباسی که به حال حالا شبیه کت و شلوار بوده. و بعدش هم در نهایت خانم فرهادی زاد، معاون ورزشی زنان توی وزارت ورزش، به فدراسیون فوتبال بابت اون لباس‌هایی که به قول فرشته کریمی ملی پوش فوتسال ایران جرمش این بود که خیلی شیک بودن اون لباس‌ها، به فدراسیون فوتبال تذکر داد، گفت اینا اصلا اون پوشش مورد تایید ما نیست برای زنان. که اتفاقا با خانم فرهادی‌زاد توی شبکه‌های اجتماعی خیلی شوخی کردن و خیلی لباس‌های مختلفی رو گذاشتن که خب بیشتر شبیه چادر و برقه و این چیزا بود، که گفتن که شما مثل که اینها فقط مورد تاییدتونه.
آخه دیگه این لباس هم که ما دیدیم واقعا حالا پوشیده که هست، کاملا پوشیده است و خب خیلی تر و تمیز و اینا بود دیگه، حالا فقط کچه هر
مشکلی نداشته. نکته جالبش اینجاست که تازه فدراسیون فوتبال، نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم اومده گفته که به همین خانم فرهادی‌زاد در پاسخ گفته که ما اصلا در جریان این لباس ها نبودیم، خودشون تیم هماهنگی کردن و به هر حال ما عذر می‌خوایم. این بابت اون لباس زیبا عذرخواهی هم کرد.
دقیقاً. و چون مثلا بچهای خورده 4 تا عکسم گرفته بودن و خوشتیپ بودن و خورده
دقیقاً
نه خوب نیست دیگه، بعد هرچی چه کوچول و درب داغون و نباشی اونا خوبه، اونجوری خوبه.
دقیقاً.
خب حالا از بازیاشون بگو.
آره تیم ملی با تمام این حاشیه هایی که داشت، فقط بگم 2 سالم که این تیم هیچ فعالیتی نداشت، از رنکینگ فیفا هم حذف شده بود، ولی خب با تمام این حواشی رفت. اولین بازیش هم جلوی بنگلادش 5-0 پیروز شد.
اوف باریکالله.
بله، 5-0 پیروز شد. اما گروهش یک مقداری گروه جالبی شده. چرا؟ چون اردن هم که ایران شنبه با این تیم بازی داره، یعنی بازی آخر هست، همین تیم بنگلادش رو 5-0 برده. و ایران باید حتما این بازی رو ببره که صعود کنه. فقط هم یه تیم راه پیدا میکنه به رقابت جام ملت‌های آسیا. و گرفتاریش هم اینه که بر اساس قانون اگر این بازی مساوی بشه، نگاه میکنن به رنکینگ تیم‌ها. این همون جاییه که تیم ما ضربه میخوره، چون 2 سال هیچ فعالیتی نداشت و بعدش هم از رنکینگ فیفا حذف شده بود. بنابراین رنکینگ اردن بالاتره و اردن میره مرحله بعد.
امیدواریم که بچه‌ها فقط خوش تیپ نبوده باشن دیگه، همچی پا به توپ و آماده و همچی گل بزن هم باشن.
خیلی آمادن. من بازی رو تقریبا یه قسمتایش رو دیدم، خیلی تیم خوبی هست. باید یه تبریک گفت به خانم ایران دوست بابت تیم خوبی که داره.
امیدواریم. خب بریم یه به مجله فوربس نگاهی کرده به پولدارترین ورزشکارا. خیلی سریع می‌تونی بهمون بگی که بالاخره کی اوله الان، کی دومه، کی سومه؟
کریس رونالدو در بین فوتبالیست ها اول هست با 107 میلیون یورو درآمد، که شامل 60 میلیون یورو در حقوقشه و 40 میلیون هم درآمدهای اسپانسری.
آخه
توی فوتبالیست ها 40 میلیون لب و لوله کنیم و خیلی
خوب،
کلا 107 میلیون یورو ناقابل. از مسی و نیمار و امباپه و اینا هم همه بالاتره آی رونالدو. اما در بین ورزشکارها نفر دوم هست، چون راجر فدرر از رونالدو بالاتر هستش. فقط حقوق سالیانه فدرر نزدیک به 77 میلیون یورو هست.
بریم تو کار گلف میگم، بزنیم تو کار گلف. تنیس میگم، گلف ببخشید. آره. قاطی کردم. اونم توپش هم تقریبا یه خود کوچیک داره، خیلی فرق نمیکنه.
بله، یه گزارشی همین در همین زمینه زده بود فوربس که گفتم کریس رونالدو بازیکن مورد علاقته به خاطر این دستمزد و اینها. گفتم بهت بگم دیگه. بعد
مسی کجای ماجراست؟ اینم بگو دیگه. تمام.
مسی دوم بود، یه 4-5 میلیون یورو ناقابل پایین‌تر دوم بود.
خیلی خوب. ولش کن.
باشه، دم شما گرم. مرسی از سعید پیرمحمودی عزیز. سعید رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده. چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه من راحت، چرا نمیبره دیگه خوابم، چرا نمیذاره، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه، چرا نمیبره دیگه خوابم. خانم ها آقایان، درودها بر شمایان، دختر خانم های گرامی، آقا پسر های گرانقدر، بر شمایان هم صدها درود. امید که عصرگاه دلنشینی را تا بدینجا تجربه کرده باشید. نوای ما را می توانید غیر از رادیان، از رایانه و رایانک مالشی نیز بشنوید. اینک که دو گوشی های خود در گوش فرو کرده نوای ایستگاه فردا نیوش می کنید، برگکی به کام گیرید، هم چیپس بخورید، کش لقمه پرسان کنید، یعنی پیتزا سفارش بدید، و فراموش نکنید که جای یکان یکان ما را نیز خالی نمایید. جان نه، سهیل محمودی نیومده ایستگاه فردا اجرا کنه، من فرشته منافی ام اینجا ایستگاه فرداست. نه، این استاد غلام علی حداد عادل یه صحبتایی کرده، اومده بود توی یه صدا و سیما، یه برنامه مهمونشون بود، داشت درباره کارهای سنگینشون تو فرنگستان زبان و ادب فارسی صحبت میکرد. من جوگیر شدم دیگه، گفتم منم فارسی رو به سبک اوس غلام علی پاس بذارم. بنده خدا اون همه اونجا خب وقت میذاره، فسفور میسوزونه، مثلا جای نمیدونم استامپ بگی جوهرگین، نمیدونم جای آباجور بگی نورتاب، جای بن بگه بهابرگ، خب چرا از این کلمه‌های زیبایی که میسازه استفاده نکنید؟ شما الان گوش بدیم ببینید خود اوس غلام علی چه مثال زیبایی درباره این کلمه‌های جدید میگه. اینا
ما یه اصطلاح داریم، به دانشجوامون میگیم شما بدونید واژه اینو مثل کفش نو میمونه، یه دو سه روز پارو میزنه،
دیدی
بعد پاتوش جا میفته.
آخه یعنی غلام علی نگو، سعدی شیرین سخن بگو، مولانا اصلا مثال میزنه با لب و دهن که نه با پر و پاچه آدم بازی میکنه. کلمه نو این کفش نو میمونه فرمودن، دو سه روزی اذیت میکنه پا تو یا دهن تو یا هر جا تو، ولی بعدش که جا وا کنه دیگه اصلا نمیتونی ازش دل بکنی. مثلا اولش سخته بجه دسر بگی پی غذا، ولی وقتی مثلا جا باز کنه میبینی دیگه دهنتو نمیزنه دیگه قشنگ. استاد تو این برنامه که رفته بود نه تنها از مثال کفش و سایز پا آویزون شد، حتی لنگ آرش کمانگیر هم کشید و برد وسط برنامه.
میخواستن مرز ایران زمین رو تعیین کنن،
بله.
قرار شد تیری بیفکنند، هر جا که اون تیر به زمین نشست اونجا خوب. مرز باشه،
بله.
آرش با تمام توان تیر پرتاب کرد،
دستش درد نکنه آرش جان. ظاهرا ضربه دستش هم مثل که میگم بالا بوده خیلی. الان گوش کنید استاد باقیشو میگه، ببین تیر انداخته تا کجا رفته.
من این قصه آرش رو نماد زبان فارسی میگیرم، یعنی هر جا زبان فارسی رفته اونجا بدونید که مرز ایران فرهنگی بوده.
عجب.
مثلا اگر امروز شما میبینید در پکن مسلمون ها هنوز اصطلاحات نمازشون اصطلاحات فارسیه، مثلا حضور ممکنه بگن آب دست.
عجب.
این معلومه که تیر آرش تا اونجا رفته.
بابا جان خب آخه میخوای از نفوذ ادبیات فارسی بگی، چرا از آرش آویزون میشی؟ تیر آرش از ایران رفته تا چین؟ پس چرا مرزمون تا اونجا نرفته؟ بعد دیگه این پرتاب نمیشه که آرش جان ماشاءالله زار ماشاءالله تیر زمین به زمین شلیک میکرده دیگه. اصلا آرش نگو، بگو موشک انداز بالستیک بین قاره ای. یعنی قشنگ غلام علی حداد شده عین این بابا بزرگایی که میشینن بر نواهاشون قصه میگن، بعد هفته عمر رو خودشون میذارن رو قصه، یهو تهش میبینی مثلا قصه کدو قلقل زن آخرش رسید به زورو، در نهایت علی بابا از کارتون سندباد و خانم کوچولو از سریال پسر شجاع اینو با هم دیگه رفتن با هم به خوبی و خوشی ازدواج کردن، بچه‌شون هم شده گرگ بد گنده. اینه که ما اصلا ادبیات فارسی رو ول میکنیم و همینجا به نوه های استاد حداد عادل اصلا توصیه میکنیم قصه های بابا غلام علی رو شما خیلی جدی نگیرین دیگه، چون دیگه جدیدن نه تنها کلمه میسازه میکنه تو حلقمون، که غیمه ها رو هم تو قصه ها شی ور میداره میریزه تو ماستا. از ما گفتم بود حواستون باشه. خلاصه
میگم امرود که
کمونه ای کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده ای گل خوشبوی من، به تو را میخوام عزیزم تا برام تازی کنی، به سما به گلب و دنبالمان قاطی کنی. چه چرا هه میخوام خودم میخوام تو را، دل برم پیش دلت باشد گرو، دل دلیرت گشتم از پیشم مرو، دال و دال و ره رو سری قشنگ داری، ده و ده و ده ده حال من خبر داری، این میخوام بگم سمن بری سمن بری.